ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 21 بهمن ماه 1399 خورشیدی برابر است با 9 فوریه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. گزارش‌ها و خبرهای متنوعی برای شما خواهیم داشت در این مجله نیمروزی، اما ابتدا با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم رضا ولیزاده هم اینجاست تا آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
سلام، روز بخیر. واکسیناسیون کادر درمان علیه ویروس کرونا با استفاده از واکسن ساخت روسیه از امروز در ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نخستین دوز از واکسن اسپوتنیک وی به فرزند وزیر بهداشت ایران پارسا نمکی تزریق شده است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران اعلام کرد مرحله نخست تزریق واکسن بر اساس اولویت‌های تعیین شده برای کادر درمانی انجام خواهد شد.
امروز ما در 635 بیمارستان دولتی، خیریه و خصوصی که به عنوان بیمارستان‌های مرجع ما در مدیریت درمانی کرونا زحمت کشیدند، این واکسیناسیون برای اولین بار و اولین گروه در پرسنل ICU های درگیر در مدیریت کرونا و کووید 19 انشاءالله آغاز خواهد شد.
پس از آنکه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن از کشورهای آمریکا و بریتانیا را ممنوع کرد، وزارت بهداشت ایران اعلام کرد برای انجام واکسیناسیون علیه کرونا از واکسن روسی و ایرانی استفاده خواهد شد. اگرچه در طول ماه‌های گذشته نحوه ارائه اطلاعات درباره واکسن روسی مورد انتقاد نهادهای علمی بود، اما در نهایت هفته گذشته نشریه علمی لنست میزان کارایی آن را 92% اعلام کرد، اما درباره واکسنی که ایران در پی تولید آن است اطلاعاتی در دست نیست. 8 بهایی ساکن بندرعباس در دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان جمعاً به 14 سال زندان محکوم شدند. بر اساس این حکم، مارال راستی، مهناز جان‌نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مهرالله افشار و امید آفاقی هر کدام به 2 سال زندان و ادیب حق‌پژوه و فرهاد امری هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند. در حکم دادگاه برای هر یک از این افراد 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و نیز ممنوعیت حضور در گردهمایی بهائیان نیز تعیین شده است. اتهام این افراد اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده است. جامعه جهانی بهائی بارها این اتهام‌ها را بی‌اساس خوانده و اعلام کرده است که طرح اتهام‌های امنیتی علیه بهائیان در ایران تنها به دلیل اعتقادات مذهبی آنان صورت می‌گیرد. فعالان حقوق بشر از بازداشت نیما قاسمی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه، به دست نیروهای امنیتی ایران خبر دادند. وبسایت حقوق بشر در ایران شب گذشته گزارش داد آقای قاسمی در خانه خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. دلایل بازداشت این نویسنده و نهاد مسئول بازداشت او هنوز مشخص نیست. حساب‌های توییتر و فیسبوک نیما قاسمی نیز از دسترس خارج شده است. آقای قاسمی فارغ التحصیل دکترای فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی است و مقالاتی از او در مجلات مختلف منتشر شده است. و خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع مطلع گزارش داد که ایالات متحده در حال ارزیابی گزینه‌های متعدد برای احیای توافق هسته‌ای با ایران است. از جمله این گزینه‌ها برداشتن گام‌های کوتاهی از هر دو طرف به سوی اجرای کامل توافق هسته‌ای و خرید زمان است. رویترز می‌افزاید چنین رویکردی می‌تواند مانع خرابتر شدن روابط تهران و واشنگتن بشود. این گزینه مستلزم آن است که واشنگتن به تهران اجازه دهد تا از منافع توافق هسته‌ای وین بهره ببرد. به گفته منابع مطلع، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده هنوز درباره سیاست دولت خود تصمیم نگرفته است. یکی از این منابع به رویترز گفت دولت جو بایدن در حال ارزیابی گزینه‌ها از جمله بازگشت به توافق هسته ایست. یک منبع دیگر اظهار داشت احتمال دارد آمریکا دست کم تحریم‌ها را کاهش دهد و ایران در عوض نقض تعهدات هسته‌ای خود را متوقف کند.
سپاسگزارم رضا ولیزاده و از شما هم ممنون که همراه ما هستید در این مجله نیمروزی. اما ببینیم که چه مطالبی برای شما تدارک دیده شده. افزایش شمار درگذشتگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا و بیماران شناسایی شده در شبانه روز گذشته، 89 کشته و 7640 بیمار جدید. واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در ایران از امروز شنبه 21 بهمن با تزریق واکسن روسی اسپوتنیک وی به فرزند سعید نمکی وزیر بهداشت آغاز شد. بر اساس گزارش ها ایران در اپلیکیشن های رستوران و بازی ها نرم افزار جاسوسی مخفی می کند. و بازداشت دفترداری در استان اردبیل که دست کم 120 مورد عقد و ازدواج کودکان را ثبت کرده. همراه ما باشید تا درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی رادیو فردا بشنوید. واکسیناسیون عمومی علیه ویروس کرونا در ایران امروز 21 بهمن با تزریق واکسن اسپوتنیک وی به فرزند سعید نمکی وزیر بهداشت آغاز شد. این در حالی است که همچنان تردیدهای بسیاری درباره کارایی این واکسن در میان کادر درمان و مردم وجود دارد. همراه هستیم با همکارم پروانه وحید منش که اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران رو بررسی کرده. الان روی خط ارتباطی رادیو است. پروانه، از حواشی این مراسم بگو در ایران که واکسیناسیون امروز آغاز شده چه خبر؟
سلام به تو سپیده و شنوندگان رادیو فردا. همونطور که تو هم گفتی، امروز طرح واکسیناسیون عمومی در ایران در بیمارستان خمینی تهران با تزریق واکسن اسپوتنیک وی روسیه آغاز شد. این طرح همزمان در 635 بیمارستان کشور بنا به گفته مسئولان وزارت بهداشت آغاز شده. بر اساس سند واکسیناسیون برای گروه‌های هدف، کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه مرکز درمانی، سپس کادر درمان و بعد خانه‌های سالمندان و افراد بالای 65 سال در اولویت نخست تزریق واکسن کرونا قرار دارند. گفته شده که دریافت این واکسن هم اختیاری هست. سبیل بحث‌های بسیاری در مورد این واکسن مطرح شده از زمان اعلام خرید اون در سفری که محمد جواد ظریف به روسیه داشت. اگر شنوندگان خاطرشون باشه، مینو مهرز از اعضای مهم ستاد ملی مقابله با کرونا در سخنانی گفت که این از شانس بد مردم ایرانه که واکسن روسی وارد کشور میشه و گفت که به شخصه این واکسن رو نمیزنه. بعد از اون 98 نفر از اعضای کادر درمان و نظام پزشکی در نامه‌ای به حسن روحانی نسبت به ورود این واکسن هشدار دادن و گفتن که هنوز فاز انسانی این واکسن مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار نگرفته. خب همونطور که میدونیم تاکنون سه واکسن مدرنا، فایزر و آسترازنکا در فاز انسانی مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار گرفتن، اما روند ورود این واکسن ها بر پایه سخنان علی خامنه‌ای که گفت ورود واکسن انگلیسی و آمریکایی به کشور ممنوعه متوقف شد و وزارت بهداشت و حسن روحانی هم بر طبل توطئه آمریکایی ها و انگلیسی ها برای امتحان کردن این واکسن برای مردم ایران کوبیدن. اما امروز در مراسم تزریق این واکسن سعید نمکی وزیر بهداشت برای مواجهه با این شک و تردیدها که در مورد واکسن روسی وجود داره اعلام کرد که پسرش پارسا نمکی اولین فردی است که این واکسن رو دریافت میکنه. سعید نمکی این انتقادات رو بلوا یاد کرد و گفت پسر اون این واکسن رو دریافت میکنه تا بگه که خون فرزند من از خون دیگر فرزندان این مملکت رنگین تر نیست. حسن روحانی هم در این مراسم که به صورت مجازی حضور داشتش بار دیگه بر کارایی واکسن روسی تاکید کرد. بشنویم بخشی از سخنان حسن روحانی رو.
من دیشب به دوستان گفتم خود من آمادم اولین فردی باشم که این واکسن رو تزریق به بدن من بشه، برای اینکه مردم ما بدونن اگر ما چیزی رو اعلام میکنیم بهش ایمان داریم، اعتقاد داریم.
سپیده، 20,000 دوز از این واکسن تا کنون وارد کشور شده، هفته آینده قرار 100,000 دوز دیگه وارد بشه و به گفته سعید نمکی 2,000,000 دوز از روسیه واکسن خریداری شده. با وجود اینکه ایران اولین مذاکره کننده برای خرید واکسن بوده، 15 کشوری هستش که واکسن رو دریافت میکنه.
پروانه، فرصت بسیار کمی داریم، فقط اگر که بگی که چه صحبتهایی در مورد روند واکسیناسیون عمومی مطرح شد امروز؟
صحبت اصلی که من میتونم تو این فرصت کوتاه بهش اشاره کنم این هستش که کیانوش جهانپور مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت گفته واکسیناسیون عمومی و همگانی در ایران تا پایان سال 1400 تکمیل میشه و ایران امیدواره که جزو اولین کشورهایی باشه که واکسیناسیون عمومی رو به اتمام میرسونه. اون مدعی شده که بسیاری از کشورها گفتن که بین 3 تا 7 سال واکسیناسیون عمومی به طول میانجامه. سپیده،
بسیار سپاسگزارم از تو. پروانه وحید منش همکار ما بود روی خط ارتباطی رادیو. اما واکسن عمومی، واکسیناسیون در واقع عمومی در ایران الان مدت هاست که در فضای مجازی هم یکی از بحث های داغ هست. کاربران هشتگ‌های مختلفی رو بالا میارن در فضای مجازی. اجازه بدید بریم سراغ همکار دیگرم بیتا بختیاری که از طریق اسکایپ همراه ما هست، ببینیم که بیتا واکنش کاربران چی بوده در رابطه با آغاز واکسیناسیون.
سپیده، کاربران زیادی انتقاد کردند و گفتن هنوز این واکسن از سوی کشورهای بزرگ دنیا تایید نشده و ایران باید دست کم از کشورهای دیگه مثل هند واکسن وارد میکرد. به باور این کاربرها، هند دست کم مثل روسیه به دنبال نفوذ سیاسی در ایران نیست. اما خب عده قابل توجهی هم به طور کلی از شروع واکسیناسیون در ایران حتی به صورت محدود و با واکسن ساخت روسیه ابراز خوشحالی کردند و نوشتن به هر حال این بهتر از رها شدن مردمه و اشاره کردن به کشورهای دیگه که از این واکسن استفاده میکنن یا در حال بررسی اون هستن. کاربری نوشته واکسیناسیون در ایران شروع شد، وقتی که خبرش رو دیدم گریم گرفت، چه روزهایی رو گذروندیم با ترس از دست دادن و غم از دست دادن عزیزانمون. سپنتا نوشته سالگرد پیروزی انقلابی که شعارش نه شرقی نه غربی، ماهیتش استکبار ستیزی و هدفش در تمام این سالها استقلال و خودکفایی و توسعه و چه و چه و چه بود رو دارن با تزریق واکسن روسی جشن میگیرن. زیبا هم معتقده کاش که از هند واکسن وارد کنین، باز هند از کوبا و روسیه قابل اعتماد تره، هندی ها دستشون توی آدم کشی و دیکتاتوری نیست به باور این کاربر. شاهین تحماسبی هم توییت کرده ملاک اصلی تکمیل هرچه سریعتر واکسیناسیون عمومیه، جان مردم نباید بازیچه تولید ملی بشه. اضافه کرده اسرائیل هم خودش در حال ساخت واکسن داخلی است اما به هر حال تأخیری در خرید واکسن خارجی انجام نداده. کاربر دیگه ای نوشته اون واکسنی که داشتیم می ساختیم پس چی شد؟ نکنه منظورتون همین واکسنی است که الان از روسیه وارد شده و مورد استفاده قرار گرفته؟ واقعا تولید داخلی مبارکمون باشه. و لیلا هم توییت کرده واکسیناسیون رو کردن شوی ایدئولوژیک، بعد میگن واکسن رو سیاسی نکنید، اولویت خودشون رو در واکسیناسیون میشکنن که بگن خون کسی رنگین تر نیست. یادشون میره که واکسن روسی اصلا تحت عنوان کارآزمایی بالینی وارد ایران شده. و اگر من وقت دارم،
حتما وقت دارم.
بله، کاربر دیگه هم نوشته توی پخش تلویزیونی واکسیناسیون سراسری چرا دست میزنن بعد از زدن واکسن؟ نه این واکسن ساخت خودتونه، نه تایید شده، نه اولین کشوری هستید که واکسیناسیون رو شروع میکنید، یکی توضیح بده که جایگاه این دست زدن کجاست. مجید ابراز امیدواری کرده که روزای سیاه کادر درمان و مرگ عزیزان همکار تموم بشه، امیدوارم حاکمیت با عقل و تدبیر بدون سیاسی بازی طبق نظر متخصصین بدون درگیری بر اساس منافع ملی عمل بکنه و از مردم هم خواسته که از سیاسی کردن واکسن بدون از توجه به مطالب علمی پرهیز بکنن. و مهدی هم نوشته همین که پای واکسن معتبر خارجی به کشور باز شده و واکسیناسیون عمومی رو به صورت محدود شروع کردن، این یعنی پیروزی علم بر خرافات و طب اسلامی و داروی امام و روغن بنفشه. و آخرین توییت رو هم میخونم که کاربری به نام وحید نوشته که از قول سعید نمکی که گفت اولویت واکسیناسیون کادر درمانی و به خصوص کسانی که در آسیو ها کار میکنن هستن، و اما بعد به فرزند خود او واکسن زدن، پرسیده آیا فرزند او جز کادر درمانه؟ اگر نیست این شیوه اعتماد سازی از نظر این کاربر کارایی نداره و مشکل جای دیگری است و باید مقام های جمهوری اسلامی اعتماد سازی رو در جاهای دیگری دنبال کنند.
بله، به هر حال بحث واکسیناسیون عمومی ظاهرا همچنان در فضای مجازی داغ خواهد بود. سپاسگزارم بیتا بختیاری که همراه ما بودی و ما رو در جریان واکنش های کاربران در فضای مجازی قرار دادی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
نتایج تحقیقات تازه یک شرکت امنیت سایبری اسرائیلی نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شیوه های پیشرفته نفوذ سایبری مخالفان، اقلیت ها و تبعیدی ها را سالهاست سیر نظر دارد و اطلاعات آنها را سرقت می کند. نتایج بررسی های شرکت چک پوینت نشان می دهد که نهادهای اطلاعات ایران با استفاده از هک سایبری موفق شدند که اطلاعات تلفن های همراه و رایانه های شخصی ایرانیان داخل و خارج از کشور دست کم در 12 کشور را از میان اهدافی که حکومت برای خود انتخاب می کند سرقت کند. همراه هستیم با امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت. آقای رشیدی، این اولین بار نیست که بحث جاسوسی مطرح میشه و جمهوری اسلامی سابقه طولانی داره در این زمینه. چطور این امکان وجود داره که از طریق اپلیکیشن رستوران یا بازی اطلاعات رو بدزدند و افراد رو هدف جاسوسی قرار بدن؟
بله، همونطور که شما گفتین دفعه اول نیستش. ببینید، این اپلیکیشن ها در ظاهرشون ممکنه به شما خدماتی رو بدن مثلا بازی یا حالا خرید از رستوران، ولی واقعیت چین است که زمانی که یه اپلیکیشن روی گوشه شما اجرا میشه، شما نمیدونین داره پشت صحنه دقیقاً این اپلیکیشن چه کارهایی انجام میده. بنابراین میتونه ظاهر فریبندهی داشته باشه، حتی خدماتی باشه، ولی در پشت صحنه عملاً مشغول جاسوسی از شما و جمع‌آوری اطلاعات بشه. برای همین خیلی مهمه که ما به هر چیزی اعتماد نکنیم و سعی کنیم از منابع اصلی برنامه‌های خودمون رو تهیه کنیم.
خب یعنی چطور، چه اطلاعاتی رو جاسوسی میکنه و چطور این کار انجام میشه؟
این گزارشی که جدید منتشر شده در واقع از مثل گزارش قبلی هست، یعنی عمل کرده این اپلیکیشن ها مثل گزارش قبلی هستش. این اپلیکیشن ها قادر بودن که میکروفون رو روشن بکنن، صدای کاربر رو ضبط بکنن، اطلاعات درون گوشی رو دانلود بکنن و به هکر بفرستن، و یا حتی در مواردی میتونستن توی بازه‌های زمانی مشخصی عکس بگیرن از صفحه کامپیوتر افراد یا موبایل افراد و در واقع کلن تبدیلش بکنن اون گوشی شما رو به یک ابزار جاسوسی، انگاری که شما یک در واقع جاسوس رو تو جیب خودتون گذاشتین و با خودتون همه جا میبرین. هر کاری که شما انجام میدین قدم به قدم مثل یک سایه همراه شما میاد و در واقع چیزی که بخواد رو بر میداره، چیزی که بخواد رو میذاره.
آقای رشید، شما اشاره کردید که مردم از منابع معتبر به هر حال اپلیکیشن ها رو دانلود بکنن. در این گزارش نکته‌ای که اشاره شده این هستش که نرم افزارهایی که آلوده بودن حتی در بازارهای بین المللی مثل گوگل پلی قابل دسترس بودن، مردم از اونجا همین اپلیکیشن ها رو یا نرم افزارها رو دانلود میکردن.
درسته، در واقع ما باید بخش دیگه از مسئولیت هم برمیگرده به قسمت در واقع شرکت‌های حوزه تکنولوژی بزرگتر مثل گوگل و اپل، در واقع بتونن قوانین سختگیرانه تری رو در واقع اعمال بکنن برای اینجور ابزارها. ما مثلا چند وقت پیش حتی شاهد بودیم که گوگل اپلیکیشن دیجی کالا رو از در واقع وبسایت خودش حذف کرد، از گوگل پلی حذف کرد، به دلیل اینکه این اپلیکیشن داشت در واقع اطلاعات مربوط به کاربر، گوشی کاربران رو جمع آوری میکرد، و بعد از اینکه اونها این مسئله رو برطرف کردن، گوگل بهشون اجازه داد دو مرتبه برگردن به گوگل پلی. در واقع این نشون میده که مسئولیت این شرکت ها بیشتر از گذشته هستش، و همونطور که کاربران نباید از اپ استورهای داخلی استفاده بکنن، در مورد اپ استور خارجی هم نیاز هستش که این شرکت ها به شکل فعالانه تری در واقع حضور پیدا بکنن و اقدام کنن.
ببینید، به هر حال کاربرها سطح آگاهی متفاوتی دارن، در سنین متفاوتی از این اپلیکیشن ها ممکنه استفاده بکنن. چه تلاش هایی میشه برای آگاهی رسانی اونها انجام بشه؟ چون این گزارش هایی که از سوی نهادهای مطالعاتی حالا الان اسرائیل منتشر میشه شاید خیلی برای اونها کاربردی نباشه، فرضاً برای افرادی که سنین پایینی دارن یا اینکه سطح آگاهی کمتری دارن.
این گزارش ها اساسا گزارش های خیلی فنی هستن، یعنی نه فقط برای افرادی که سنشون پایین هستش، حتی برای افرادی که بالغ هم هستن و در واقع حتی ممکنه تحصیلات خیلی سطح بالای دانشگاهی هم داشته باشن. به دلیل اینکه این گزارش ها فنی هست درکش خیلی ساده نخواهد بود، چون نیاز داریم که یک قطعی از دانش فنی رو داشته باشیم تا متوجه بشیم چه اتفاقی میافته. در واقع ما نیاز داریم به یک قسمت دیگری، یک بخشی از این جامعه مدنی، فعالین حوزه آزادی اینترنت، امنیت اینترنت، که ترجمه بکنن اون چیزی که در این گزارش ها منتشر شده رو به زبان عادی، به زبانی که برای همه قابل فهم باشه، و راهکارهایی رو ارائه بدن، پیشنهاد بدن برای اینکه مردم بتونن امنیت بیشتری رو داشته باشن. در واقع این گزارش ها عملا نیاز به یک مترجم داره برای اینکه بشه تبدیل بشه به چیزی که همه فهم باشه برای همه، و نیاز نباشه که شما سطح خیلی بالایی از دانش فنی رو داشته باشین تا متوجه بشین که داره چه اتفاقی میافته.
بسیار سپاسگزارم از شما امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی اینترنت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مقامات قضایی شهرستان نمین در استان اردبیل از بازداشت فردی خبر دادند که دست کم 120 مورد عقد و ازدواج کودکان را ثبت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم اکبری دادستان شهرستان نمین با اعلام این خبر گفته که مسئله ازدواج کودکان یا کودک همسری در شهرستان نمین خیلی شایع شده. او از شناسایی 120 متهم، پلمب به 2 دفترخانه و بازداشت عاقد خبر داده. همه اینها در حالی است که تلاش برای تغییر سن ازدواج در مجلس سابقه طولانی دارد. برای بررسی این موضوع اجازه بدید که همراه بشیم با مهرداد درویشپور، جامعه شناس از سوئد. آقای درویشپور، دادستان نمین از جمله گفته که یک فرهنگ غلطی در منطقه وجود داره که اکثر دختران زیر 15 سال اگر ازدواج نکنن دیگه خواستگار نخواهند داشت و همین باعث میشه که ازدواج بکنن، و گفته دخترانی که در 9 یا 10 سالگی ازدواج میکنند دچار آسیب‌های زیادی میشن، از جمله آسیب‌های جسمانی. اما این گفته‌های او در تناقض هست با اونچه که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبلیغ میشه، یا اونچه که برخی نمایندگان میگن، یا حتی شخص رهبری.
بله، این که به گمان من اصلا بهت‌انگیزی که در جامعه ای ما به گفته تازه معاون وزیر کشور آقای رستم‌وندی در واقع 25,000 ازدواج سال در 9 ماه اخیر فقط 25,000 مورد ازدواج زیر 25 سال داشته باشیم، زیر 15 سال داشته باشیم، که 10,000 موردش سن 13 سالگی باشه، 1,000 موردش هم سن 11 سالگی، و بعد اینو به فرهنگ یک منطقه و یک گوشه و غیره بخوایم تقلیل بدیم، و به جای اینکه حکومت رو و قانونگذاران رو مسئول همچین فاجعه‌ای در واقع تجاوز به کودکان بدانیم، سعی کنیم اون رو به نوعی انتساب بدیم به فرهنگ به صدا عقب مانده این یا آن مرد. اولا اینکه یک فرهنگ یک منطقه‌ای فرهنگ غلطی داشته باشه، در همه جای دنیا اگر قرار باشه قانون نباشه، بخشای از گروه‌های عقب مانده جامعه ممکنه به هزار یک جنایت دست بزنن که اینکه توجیه نمی‌کنه. مهم اینه که شما در درجه اول قانونگذاران و مسئولین کشور چه سیاستی رو در پیش میگیرن. وقتی که شما با کشوری سر و کار داری که قانون رسمیش ازدواج با کودکان رو قانونی کرده، مشروعیت بخشیده، حتی مبلغش هست، و اسم اون ازدواج با کودکان رو به نام ازدواج‌های پیشرس بذارید، مثل همین سخنی که جناب معاون وزارت کشور عنوان کردن، خب معلومه تکلیف اون موقع مناطق عقب مانده تر این از این امکان قانونی به مراتب ممکنه استفاده بیشتری صورت بگیره. به گمان من این یک توجیه بسیار ساده لوحانه است برای تبرئه در واقع یکی از خشنترین قانونهای ضد حقوق کودک که در جامعه ایران وجود داره و اون مبلغ و مسئولیت اصلی در واقع این رواج گسترده این ازدواج با کودکان رو ایجاد میکنه. قانون اینطوری باشه، حکومت اینو بگه، قطعا این زمینه گسترش رو در جامعه ایجاد خواهد کرد.
ببینید شما به نکته دقیقی اشاره کردیم و اون هم این هستش که خود مقامات میگن، یعنی تایید میکنن که ازدواج در واقع در سنین پایین وجود داره، حالا اسمشو گذاشتن ازدواج پیشرس. اما اگر چنین چیزی قانونی هست، حرف‌های دادستان شهرستان نمین، پلم به دفترخونه‌ها، بازداشت به هر حال فردی که میگن 120 مورد عقد و ازدواج کودکان رو انجام داده، خب این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ به هر حال پس این بر اساس قانون کار خلافی انجام نداده.
ببینید این نخست این که در خود قانون در واقع همونطور گفتم معاون وزیر کشور میگه که ما اصلا کودک همسری کاربرد نداره، استفاده واژه کودک همسری کاربرد نداره. اما از اونجا که هرچی سن این ازدواج ها پایین تر باشه، میزان آسیب های جسمی و روانی شدت میگیره، بنابراین با توجه به این که حتی در میان این افراد که از دختران 9 تا 10 ساله در واقع با ازدواج روبرو بودند، عکس العمل های محلی رو برانگیخته. یعنی درسته که زیر 15 سال در واقع اینقدر تعداد ازدواج گسترده است و قانون حتی تا 13 سال رو هم به رسمیت شناخته، اما پایین بردن هرچی بیشتر سن این ازدواج، میزان عکس العمل های اجتماعی رو که ایجاد میکنه باعث میشه که حتی برخی از خود مسئولین محلی عکس العمل نشون بدن و این جامعه ایران جامعه است که ضد و نقیض رفتار کردن مسئولین از منطقه تا منطقه دیگر کاملا به نظرم روشنه. از اینکه دادستان این اعتراض کرده باید استقبال کرد، از اینکه این مثلا واکنش یک زمینه سازی بکنه برای اینکه بشه با کودک آزاری و در واقع ازدواج با کودکان این رو این قانون رو تغییر داد، باید در واقع به سطح فراتری روبروی و این هیچ امکانی ما باهاش روبرو نخواهیم بود جز اینکه قانون ازدواج با کودکان من بشه. و این امری است که نیازمند به راستی یک بسیج افکار عمومی همگانی هست و تا زمانی که این صورت نگیره، گیرم در یک نقطه یک دادخواهی یک دادستان تازه به نتیجه برسد یا نرسد با توجه به سن خود این کودکان و آسیب‌های وارد شده، اون چاره ساز نیست و ما نیازمند اینیم که کل قانون ازدواج با کودکان رو در ایران لغو بکنیم و این امر به راستی نیازمند یک تغییر ساختاری در ارزش‌های ایدئولوژی
حکومت. من همین سوال رو میخوام از شما بپرسم، این که به هر حال تلاش‌های زیادی در این زمینه شده، خیلی کوتاه آیا فکر میکنید اصلا جوابی بده و به جایی برسه؟
ببینید دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد، با این حکومت یا بدون این حکومت. یعنی جامعه ایران به هر حال با همه ناهنجاری‌هاش، دشواری‌هاش، ساختای پدرسالار در عصر جهانی شدن و با توجه به هر حال گسترش فرهنگ سکولار در جامعه ایران و برآمد یک نوع آگاهی جنسیتی و حقوق کودک، به گمانم دیر یا زود این چالش به نتیجه خواهد رسید و این قانون تغییر خواهد کرد. اینکه این عقب نشینی در چه سطحی باشه، آیا فقط به جابجایی قانون منجر خواهد شد یا اصلاحاتی در قانون، یا اینکه کل تغییر ساختارها طبیعتاً به واکنش‌هایی که از طرف جامعه مدنی ایران صورت می‌گیره بستگی خواهد داشت، ولی اینو تأکید بکنم حکومت و رهبر پشتیبان این قانون هست و تا زمانی که این تغییر صورت نگیره، امکان این که ما بهبود جدی در موقعیت کودکان رو پیدا بکنیم و لغو شدن قانون این دشوار خواهد بود. و همونطور گفتم فقط یک سوالی است مربوط به زمان، ولی قطعا این عقب نشینی دیر یا زود به گمان من صورت خواهد گرفت به خاطر فشار جامعه مدنی علیه حکومت اسلامی و قوانینش.
بسیار سپاسگزارم از شما مهرداد درویشپور جامعه شناس که از سوئد روی خط ارتباطی رادیو با ما همراه بودید. از شما هم ممنون هستم که همراه ما هستید. شما هم میتونید در این باره یا در مورد کودک همسری یا حالا اونطور که مسئولان میگن ازدواج پیشرفت اگر نظر یا دیدگاهی دارید با ما در رادیو فردا در میون بگذارید. 2042022112113 یکی از راه‌های ارتباط با ما هست و شناسه @فردگرام در تلگرام هم راه دیگر ارتباط با ماست. فراموش نکنید که رادیو فردا رو حتما از جمله در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام دنبال بکنید. در اونجا میتونید پیگیر خبرهای بیشتر بشید، همونطور که میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، radiofarda.com. از همراهی شما سپاسگزارم.